نظامی دارن و عملا واکنش نشون میدن نسبت به دشمن.
ببینید جنگ شناختی در واقع وقتی من میگم جای سیاست رو گرفته، دیگه در تمامی وجوه زندگی ما اثرش نمایانه، در جنگ، در فرهنگ، در اقتصاد، در نحوه زندگی و همه وجوه حیات. در واقع به زیست سیاست، زیست فرهنگ و زیست اقتصاد ما تبدیل میشه. جنگ شناختی وقتی میگم خود سیاسته، یعنی اگر هر کشوری، فرق نمی کنه، قدرتمند، فقیر، جهان سومی، جهان اول، حالا با اون تقسیم بندی های رایجی که هست، اگر جنگ شناختی رو نشناسه و نهادهای اجراییشو، مثلا وزارت کشورش، نهاد ریاست جمهوریش، دانشگاهاش، مدارسش، فرهنگ، سینماهاش، تئاترش، همش دیگه، اگر متناسب با اون مؤلفه و صورتبندی جنگ سیاسی سراغ اداره جامعه نره، بدنها رو خسته میکنه، در برنامه ها با عدم پیشرفت مواجه میشه، کندی کار رو تجربه میکنه، زحمت زیادی میکشه و در واقع دستاورد کمی به دست میاره. پشتوانه هجوم وحشیانه و بسیار چندشاور اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی و ایران عزیزم دقیقاً برگرفته از آموزه‌های جنگ شناختی بود. این جنگ و در این قضایای اخیر از ایران انتقام گرفته شد، یعنی میخواستن انتقام بگیرن، حالا بگم انتقام گرفته شد شاید درست، از ایران، از ملت ایران، از اسلام، از دین، از ایران باستان ما، از ایران ما در واقع انتقام گرفته میشد. چرا استقلالشون رو در مؤلفه های شناختی برجسته کردن؟ چرا برای استقلالشون پایه به نام مقاومت رو تدارک دیدن؟ اینا در واقع چیه؟ اینا جمله آخرم به معنا و مفهوم اینه که ما با جنگ شناختی دفاع کردیم، اونا با جنگ شناختی تهاجم کردند.
بله. آقای دکتر محبی نیا، حالا بپردازیم راجع به ایران، اینکه در این برهه زمانی و به خصوص از قبل از جنگ 12 روزه تا بعد از اون، ما شاهد یک جنگ در واقع ترکیبی و عملیات روانی علیه ملت ایران هستیم. یک روز صحبت از آمدن یک ناو به دریای عمان و نزدیک آبهای ایران میشه، یک روز صحبت از مذاکره و گفتگو میشه. بالاخره دشمن داره این جنگ ترکیبی و جنگ شناختی رو دنبال میکنه. اگر موافق باشید، ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای دکتر جوانشیر، امیر حسین جوانشیر، فعال رسانه‌ای و سیاسی، گفتگو رو با ایشون آغاز کنیم، بعد راجع به همین موضوع هم از شما میپرسم.
در خدمتتون هستم.
ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای امیر حسین جوانشیر، فعال رسانه‌ای و سیاسی. آقای جوانشیر، به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آیه جوانشین، داریم راجع به جنگ شناختی دشمن علیه ملت ایران صحبت میکنیم. به نظر شما دشمن چه اهدافی رو دنبال میکنه از جنگ شناختی و جنگ عملیات روانی علیه ملت ایران؟
خب به هر حال دشمنان این مرز و بوم در یه مرحله خاصی از تخاصم با جمهوری اسلامی قرار گرفتن و به نوعی امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا و همراه عده‌ای از همپیمانان خودش با تمام وجود به جنگ با ملت ایران و با آرمانهای آزادی خواهانه ایران برخواسته و به اصطلاح این موج بیداری اسلامی و انسانی رو مورد هدف قرار داده و از طرفی هم در مواجهه سخت با جمهوری اسلامی ایران به شدت احتیاط میکنه و وحشت داره از مواجهه نظامی با ایران، چون به هر حال میدونه که ضربات مهلک و سختی میخوره و داره سعی میکنه که با ارعاب و با پروپاگاندای رسانه‌ای و با فضاسازی یه فشاری رو بیاره به مسئولین که به هر حال دولت مردان ما و مسئولین ما عقب نشینی بکنن از مواضع به حق مردم ایران و یه منفذی رو در داخل ایجاد بکنه برای امتیازگیری در مذاکرات و فریب مذاکره کنندگان ما که الحمدلله در اوج هوشیاری و تجربه هستن و بتونن که به هر حال به اهداف خودشون بدون درگیری و با کمترین هزینه برسن که به هر حال الان مشاهدین هستیم که به سطح به اصطلاح پختگی و قوام و تکامل مذاکره کنندگان ما برخورد کردن که این موندن که چه به اصطلاح نقشه ای رو و چه طرحی رو بتونن پیش ببرن که به اهداف خودشون بدون درگیری برسن و در درگیری نظامی هم کاملا مستقل هستن چون میدونن که جنگ برای آمریکا هزینه های بسیار بی سابقه و گزافی داره.
بله آقای جوانشیر، شما به عنوان یک فعال رسانه‌ای به نظر شما رسانه‌ها چه رسالتی دارن برای مقابله با این جنگ شناختی و چقدر میتونن اون رو خنثی کنن؟
خب به هر حال الان فعلا جنگ رسانه‌ها هستش و در عرصه به اصطلاح رسانه‌ای ذهن مخاطبین رو در منطقه کشورهای منطقه و ازم به حضور شما که بویژه در داخل مورد هدف قرار دادن، سعی میکنن ضعف‌های داخلی رو بزرگ نمایی بکنن و به اصطلاح با فشار اقتصادی و تحریم‌هایی که خودشون بر علیه ما ایجاد کردن یه شکاف و انشقاقی بین مردم و مسئولین ایجاد بکنن و از این طریق بتونن مردم رو بر علیه دولت مردان ما بشورونن و عده‌ای رو به هر حال فریب بدن، چون شبکه به هر حال نفوذ داخلی هم کم و بیش فعال هستش و سعی میکنن که یه حوادثی مثل 18 و 19 دی رو حتی الامکان تکرار بکنن. به هر حال بعد از این که غبار فتنه ها خوابید، خود کسانی که حالا به اصطلاح اعتراض داشتن صفوف خودشون رو از کسانی که عوامل رسمی و شناسنامه دار دشمن و موساد و به اصطلاح سرویس های غربی بودن صفشون رو جدا کردن و عملا غبار فتنه کاملا خوابید. ولی خب به هر حال اینها هم راهی ندارن به غیر از این که بتونن یک موجی رو و یک صدایی رو دوباره از داخل به نفع خودشون ایجاد بکنن و رو آوردن به تمرکز به روش های رسانه‌ای و ایجاد همون پروپاگاندای سابقی که بر علیه نظام و انقلاب و دولت مردان و به ویژه بحث معیشتی ما هستش و با فضاسازی سعی میکنن که با همون روش های قبلی به همون اهدافی که در هفته ها و ماه های گذشته بهش نرسیدن برسن، که من فکر نمیکنم در عمل هم توفیقی داشته باشن.
بسیار خب، خیلی ممنونم جناب آقای امیرحسین جوانشیر، فعال رسانه‌ای و سیاسی، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رو در رو، برنامه‌ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز، رو در رو،
خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رو در رو از رادیو گفتگو هستید. داریم راجع به جنگ شناختی دشمن علیه ملت ایران صحبت میکنیم با کارشناسان. آیه دکتر محبینی، داشتیم راجع به جنگ شناختی دشمن علیه ملت ایران صحبت میکردیم و اهدافی که دشمن از انجام چنین عملیات روانی علیه ملت ایران داره که صحبت‌های شما ناقص موند، ادامه صحبتتون رو می‌شنویم.
بله، من یه نکته رو به استزار برسونم و تأکید بر آن دارم که اهل تحلیل به اون توجه بکنن. ببین، ما یه جنگی داریم، جنگ اطلاعاتیه، یه جنگ روانی داریم، یه جنگ شناختی داریم. اینا از بنیاد با هم تفاوت دارن، البته در بسیاری از مواقع میتونن ترکیبی عمل کنن. جنگ اطلاعاتی در واقع توسط دشمن برای آلوده کردن منابع معرفتی و تحلیل داده توسط سیستم های اطلاعاتی طراحی میشه. در جنگ روانی دشمن رو باورها کار میکنه، به این توجه بکنیم. در جنگ شناختی زیست و بدن و حیات شهروندان یک جامعه مورد هدف قرار میگیره. در مسئله هجوم و جنگ گفتمانی آمریکا که مطرح بود، متاسفانه بخشی از الیت‌ها و نخبگان جامعه ما خودشان قربانی جنگ شناختی آمریکا شدند و دقیقاً خواسته آمریکایی‌ها رو تکرار کردند. علل عموم به هر جا می رفتی می گفتن جنگ اتفاق خواهد افتاد و متاسفانه کسایی اومدن در منابع رسمی این رو گفتن و یه نوع در واقع یک چشم همچشمی هست که مثلا ما خیلی پیشبینی بلدیم، در صورتی که دشمن اینو طراحی کرده بود که سر زبونهای ما جاری بشه، ما خودمون بگیم که جنگ اتفاق خواهد افتاد. من نمونه دارم و نمیخوام اسم بیارم و نمیخوام اشاره بکنم، فقط این رو خدمتون عرض میکنم که این معاصره کاملا صورت بندی شده آمریکا برمیگشت به یک جنگ گفتمانی. جنگ گفتمانی باز جنگ شناختی تفاوتهایی داره. ببین عملیاتشون در ونزوئلا، تهدید کولومبیا، بازیهاشون در گرینلند، فشارشون بر چین در تایوان و بازیهایی که در اوکراین انجام میدن، همشون اضلاع یک گفتمانن که این گفتمانه امروز زیر خدمت جنگ شناختی در خدمت آمریکاییاست که با ترس، من وقتی میگم زیست ما رو تحت دست قرار میدن، مستقیم رو بدن اثر میذاره، کاری به باورها و امثال اینا در مرحله اول نداره. اینجاست ترس، ناامیدی، وحشت و احساس امکان امن رو وقتی به وجود میارن، یعنی جنگ شناختی تحقق پیدا کرده. این رو باید ما در دانشگاه ها، در مقاله ها، در تحلیل ها، در نوشته ها به این توجه بکنیم، و الا خودمون میایم قربانی و هدف همون جنگ شناختی واقع میشیم که دشمن طراحی کرده.
بله آیه دکتر مبینی، حالا اگر موافق باشید همون سوالی رو که از آقای جوانشیر پرسیدم میخوام از شما بپرسم، اینکه رسانه ها چه نقشی دارن، چقدر رسانه ها میتونن در مقابل این جنگ شناختی و عملیات روانی که دشمن علیه ملت ایران انجام میده بایستن و اون رو خنسا کنن؟
بله رسانه ها دوتا ایفای نقش دارن. یکی به عنوان ابزار دشمن میتونن در اختیار دشمن باشن که امکان این احساس امکان عمل رو به وجود بیارن. استدعا میکنم به این نقطه توجه بفرمایید، احساس امکان عمل، یعنی یه حسی رو به وجود میارن که اونی که دشمن میخواد تحقق پیدا خواهد کرد. رسانه هایی که علیه جنگ شناختی دشمن آرایش گرفتن در واقع باید امکان عمل رو برای ایران، برای جمهوری اسلامی، برای نخبگان خودمون طراحی بکنن که ما عمل دشمن رو تعلیق میکنیم و در مقابلش یه امکان موسعی باز میکنیم برای در واقع گیر انداختن و به تل انداختن دشمن. بس رسانه ها یکی از ابزارهای مطمئنی هست که میتواند در جنگ شناختی هم له هم علیه به کار گرفته بشه. اگر رفت به عنوان به قول قدیمی ها ستون پنجم دشمن عمل کرد، که معلومه در واقع نقش مکمل و ابزار رو بازی میکنه. ما برای اسرائیل و آمریکا در داخل کشور در واقع در این قضايا مکمل داشتیم، ابزار داشتیم، هم تفکرات خدمت شما عرض کنم که سلطنت طلب مابانه، هم تفکراتی که بعضی از گروه ها برای خودشون این نقش رو ایفا کردن، و هم از طرفی بعضی از نخبگان و رسانه را فقط روزنامه و وبسایت و سایت در نظر نگیرین. شاید در جنگ، شاید هم نه، به طور قاطع عرض میکنم که در جنگ شناختی بلندترین قله رساترین رسانه شبکه‌های اجتماعی هستند. تحلیل شبکه‌های اجتماعی در واقع باز با سبک قدیمی فرمونه، در شبکه‌های اجتماعی مسیر برای بازنشر و انتشار فراهم میشه. در واقع اون میدان بازنشر در شبکه‌های اجتماعی میتونه در واقع گفتمان دشمن رو در جنگ شناختی به سلطه برسونه و میتونه همون گفتمان رو در شبکه‌های اجتماعی خاموش کنه. بس رسانه‌ها به معنای عام نقاشی، سینما، تصویر، روزنامه، وبسایت، شبکه‌های اجتماعی و همه اینا در واقع یک امکان بزرگی است برای تعلیق تمامی اهداف و نقشه‌های دشمن.
آیه دکتر محبینی، مردم چه نقشی میتونن داشته باشن؟ حالا با توجه به اینکه شما اشاره کردید به فضاسازی هایی که در رسانه ها به خصوص در شبکه های اجتماعی ایجاد میشه، بالاخره متولیان اون یک مسئولیتی رو دارن، رسانه ها یک مسئولیتی رو دارن، مردم چطور میتونن در مقابله با این جنگ شناختی؟
اصلا نقش اصلی مال مردمه. وقتی میگیم در جنگ شناختی بدن ها تهدید میشه، زیست تهدید میشه، در واقع این مردم هن که میخوان با همه این بازی ها، با همه این نمایش ها، با همه خواهر برادری حقیقت و دروغ، در جنگ شناختی دروغ و حقیقت خواهر برادرن، هندنی با هم راه میرن، نه اینکه پیوستگی دارن امتزاج، نه، به همون میزان که گزارهای حقیقی نش پیدا میکنه، گزارهای مبتنی بر کذب هم همینطور. همه اینا دنبال اینه که در مردم یه حس به وجود بیاد. ببین ما در جنگ شناختی چه دشمن چه ما میخوایم اون حس مردم رو به دست بگیریم. عرض کردم اونا میخوان حس مردم رو به این سمت ببرن که امکان عمل هست و ما داریم مردم رو به این سمت میبریم که برای استقلال کشور، برای مقاومت برای کشور، برای سربلندی کشور، برای ترفیع کشور، در واقع امکان عمل فراوانه. همه اینا به مردم برمیگرده. اگر مردم ما که بخش اعظمی از مردم ما بدون شک سواد رسانه‌ایشون، سواد تحلیلیشون، تحلیل دادهشون، معرفت جنگ شناختیشون حقیقتاً در بین ملل دنیا من فکر میکنم خیلی جایگاه رفیع و بلندی داره.
بله. آیه دکتر محبینی، اگر نکته پایانی هست بفرمایید.
من نکته پایانی را فقط این نکته را عرض میکنم که ممنونم از این برنامه‌ای این شکلی شما. مجامله نمی کنم، اهل مداهنم نیستم. بخشی از صدا و سیما در واقع در شناساندن جنگ رسانه‌ای، جنگ شناختی حقیقتا عمل کرده خوبی داره. امیدوارم نهادهایی مثل وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نهادهای زحمتکش ما در همه در واقع سیستم ها، همراه با رسانه های ما، همراه با مردم شریف عزیز ما در محله، در شهر، در کل کشور، این مسئله جنگ شناختی رو در حدی ببینن که الان به خود تاکید کردم به خود سیاست تبدیل شده و برای اینکه خود سیاست رو مورد ادراک قرار بدیم، طبیعیست باید یه مدار حواسمون رو بیشتر بکنیم، مخصوصا نهادهای رسمی و نهادهای دولتی و روزنامه ها و رسانه ها. اگر سراغ اداره جامعه در حال حاضر در دوران معاصر میریم، مطمئنن بدون توجه به اون چی که در حیطه جنگ شناختی مطرح است عقب میمانیم و مردم را خسته میکنیم. هرچند این مردم ما به جد میگم خستگی ناپذیرن، نستوهن و امیدوارم در رسیدن به اهدافشون برای همیشه موفق باشن و تحت توجهات حضرت باری تعالی قرار بگیرن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب آقای دکتر جهانبخش محبینیا، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کرد. این قسمت از برنامه رو در رو با موضوع جنگ شناختی دشمن علیه ملت ایران کاری بود از گروه سیاسی رادیو گفتگو. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، اینجا روی موج گفتگو از رادیو گفتگوست.
لحظه دیدار نزدیک است.
الهی خدایا، فردا برای تنت و دیر است، امروز و شار ما کن.
لحظه دیدار.
خب دوستان عزیز، به اطلاعاتون میرسونم که زمان اذان مغرب با افق تهران ساعت 18:07 دقیقه است. الان ساعت 17:52 دقیقه است.
مردان خدا پرده یه زندان آردنیده، یعنی همه جا غیره خدا یار ندیده. هر دست که دادم دست آن دست گرفتند، هر نقطه که گفتند همون نقطه شنیدند. جانم هر نقطه که گفتند همون نقطه شنیدند. جمعی به در پیر خرابات خرابم، جمعی به در پیر خرابات خرابم، بومی به بر شیخ مناجات مریدن. جانم قومی به بر شیخ مناجات مریده. که یکی راز دو عالم طلبیدن. جانم زیرا که یکی راز دو عالم طلبیدن. مردان خدا پرده یه زندان آردنیدن، یعنی همه جا غیره خدا یار ندیدن.
مهربانا، هزاران شکر که در کنارمان هستی و قرار آرام دلهای بیقرارمان. جز تو چه جوییم و جز تو کرا خوانیم، که همه تویی و جز تو همه هیچ. خب دوستان عزیز، این لحظه دعوت میکنم بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. لحظاتی رو خدمت شما هستیم. انشالله که سر سفره قرآن همه بهرمند شیم.
و بکفرهم و قولهم على مریم بهتانا عظیما و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی بن مریم رسول الله و ما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهِ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.
سیمای بنی اسرائیل رو نقل میکنه، روحیاتشون و خصلتاشون و تاریخشون و که اینها چه نقم آدم های سنگ دل و جسوری بودن، چه کارهایی کردن و خدا چه سیلی های بهشون زد. تهمت به حضرت مریم در آیه 27 سوره مریم هم مطرح شده. بنی اسرائیل ایرقمی، یعنی انسان گاهی وقتا یه حرفی رو میزنه و وقت دنباله حرفش چه آثاری داره. مریم نعوذ بالله خلافکار بوده، یعنی عیسی هم تولد خلافه. کسی که تولد خلافه به درد رهبری نمیخوره، پس ما بهش ایمان نمیاریم، پس عیسی رو قبول نکردن. یکی میگه که بهتانه. بهتان چیه؟ بهتان از بهته، بهت یعنی آدم گیج میشه. به بهتان میگن بهتان چون وقتی نسبت ناروا به کسی میده طرف اصلا گیج میشه. بهتان در ردیف کفره. در جامعه وقتی جامعه فاسد شد به بهترین افراد بدترین نسبت ها رو میدن. وقتی گفتن حضرت علی در مسجد چی شده، عده گفتن میگه حضرت علی نماز بخونده، یعنی کسی که بیشتر نماز بخونه گفتن میگه نماز بخونه. پاکترین زن مریم، پاکترین انسان یوسف، تو جامعه افراد هستن به پاکترین ها تهمت میزنن. بنابراین اگر کسی وارد تهمت قرار گرفت قصه نخوره. میگفتن ما مسیح رو کشتیم. عجب، انسان گاهی انقدر سقوط میکنه که افتخار میکنه که ما پیغمبر رو کشتیم. خیلی مهم است، چون اینا که اومدن عیسی رو بگیرن بکشن، خود اینها دستگیر کنندگان رومی بودن و غریب بودن، عیسی رو درست نمیشناختن. یک، دستگیری عیسی در شب بود. دو، شخصی که به دارش آویختن از خدا شکایت کرد و هم که شکایت از خدا در شأن پیغمبر نیست. انجیل های مسیحی ها بعد از عیسی نوشته شده، ولی چون مسئله به دار آویختن با آب و تاق نشده سالها بعد از عیسی بوده، احتمال خطا دارش هست. از گروهی از مسیحیان مسئله صلیب قبول ندارن و در اناجیل هم تناقضاتی هست. حالا اونی که قرآن تحریف نشده به ما میگه، میگه اینا فکر کردن عیسی رو گرفتن و کشتن و به دار آویختن.